أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب گذشته بیان میشد. 18 روایت المیسور لا یسقط بالمعصور در اول لعنی به جای لا یسقط لا یترک آمده، به این تعبیر که با این عبارت که لا یترک المیسور بالمعصور، این روایت هم استدلال میشه. بعضی استدلال فرمودن میشه اثبات کرد وجوب اجزاء باقی مونده یک مرکب یا افراد باقی مونده از یک کلی را، اما فقه الحدیث به اصطلاح سقوط فرمود لا یسقط ظهورش در چیزیست که در ذمه انسان هست، چیزی که در ذمه انسان بود وقتی که از ذمه جدا می شود میگن سقوط. و نهی باز که لا یسقط فرموده، نهی مربوط به ذمه نیست، نهی متعلق به عمل خارجی است. عمل خارجی است که یا امر دارد یا نهی، یا مثلا واجب است یا مکروه مستحب. ارشادی بودن یا مولوی بودن که گاهی امر ارشادی است، ارشاد می کند به اون چه عقل درک می کند، و گاهی مولوی است تعبدن انسان باید مطلب را از مولا قبول بکند. ارشادی بودن و مولوی بودن هم اینها داعی انسان هستند بر بیان اون مطلبی که ارشادی است و یا مولوی است. گاهی دعای انسان در بیان یک مطلب ارشاد مخاطب هست و گاهی مولویان بیان می کند. وقت این دوتا چون ارشادی هستن پس مستعملون فی با اختلاف ارشادی و مولوی تغییر نمی کند، لفظ در اون معنایی که استعمال می شود چه دعای ارشادی باشد چه مولوی فرق نمی کند. اگر نهی است مثل لا یسقط یا منع از ماده هست یا طلب ترک ماده هست که در صرفم بیان شد، این جلسات که ما تعیین نکردیم خودتون لب تبرد یا فرض رو تعیین میکنیم. 19 استدلال به این حدیث برای اثبات وجوب بقية أجزاء بعد از متعذر بودن جزء یا شرط از یک عمل فرع بر این است که این روایت از مرسول الله از خود هم شامل بشود مرکب را و کل را و هم کلی را که مورد داشت. و فرع بر این است که از این روایت ما استفاده کنیم که این نهی از عدم سقوط که لا یسقط، این نهی الزامی است، یعنی حتما ساقط نمی شود، و لا اگر الزامی نباشد ثابت نمی شود وجوب اتیان بقیه اون عمل. پس از لایسخود یا لایترک باید ما الزام رو بفهمیم تا ملزم باشیم به اتیان اون بقیه عمل. بیست، مستفاد از روایت المیسول لایسخود اینه که میسور دارای هر حکمی که باشد قبل از آنی که اجازه از مرکب متعذر بشود اون اجزای باقی مونده دارای یک حکمی بود، حالا که یک جز متعذر شد یا یک شرط متعذر شد المیسور میگوید اون اجزای باقی مونده با همون حکمی که دارد با عدم تمکن از یک جز یا یک شرط ساقط نمی شود. چه قسمتی از یک مرکب باشد و چه از یک کلی. خب وقتی گفتیم میسور با همون حکمی که داشته الان هم باقیه و ساقط نمی شود، قهرن هر ما هم واجب رو شامل می شود و هم مستحب را، یعنی حکم قبلیش اگر وجوب بوده الان هم اون باقی مونده با همون وجوب باقی است، اگر استحباب بوده با همون استحباب باقی است. و استعمال لفظم لا یسخو یا لا یترک در یک معنا بیشتر نیست، چه دائی ما ارشاد باشد و چه مولویت باشد، مستعملون فی یکی هست، نهایت در بعض موارد دائی ارشاده و گاهی دائی مولویت هست. پس بنابراین وقتی که ما گفتیم منظور از این میسور بما له من الحکم است و ارشادیت و مولویت هم جزء مستعملون فیه نیستن تا دوتا باشن، اینا دائی هستن و مستعملون فیه یکی هست. با بیان این دو مطلب معلوم شد که بعض اشکالی که آقایون عنوان کردن بر استدلال به این روایت شاید وارد نباشه. یک اشکال اینه که ما مدعامون اینه که از یک کل یا یک کلی وقتی قسمتی متعذر شد اتیان بقیه لازم و واجب است، و از این روایت ما این مطلب رو نمی فهمیم، چون که این روایت بلا اشکال شامل مستحبات هست. یعنی اگر عملی مستحب بود و قسمتی از اون متعذر شد، استحباب بقیهش باقی هست، پس اون لایسود ازش الزام فهمیده نمیشه. میگیم نه این اشکال وارد نیست، چون میگیم میسور بماله من الحق، چه استحباب باشد و چه وجوب باشد اون باقی موندهش ساقط نخواهد شد. اشکال آخری که شده اینه که این روایت شامل میسور از مرکب نیست، یعنی این روایت درباره کلی هست. اگر یک کلی بود یه فردش غیر متمکن شد، اتیان غیر لازم شامل کر و یک مرکب نیست مثل صلات، به خاطر این که در مرکبی مثل نماز هر حکمی که داشته باشد چه وجوب باشد چه استحباب، بعد از آنی که قسمتی از این مرکب متعذر بود، اون حکمی که بقیه اجزا این مرکب داشت یقیناً از بین رفت، چون که اون حکم ضمنی بود در وقتی که این مرکب همه اجزا و قسمتهاش مقدور من بود، یک وجوب استقلالی یا استحباب استقلالی روی این مرکب آمده بود و اون اعضا و شرایطی که در تحت این حکم قرار گرفته بود و بخشی از این مرکب بودن، اونا وجوبشون وجوب ضمنی بود. رکوع در ضمن مثلا نماز واجب بود، سجده همینجور، و اون حکم زمینی یقینا از بین رفت. ما مدعامون اینه که بعد از تعذر بخشی از این مرکب اون باقی موندهش حکمش حکم استقلالی است، یعنی میشن نظیر خود مرکب و اون حکم قبلیش که زمینی بود یقیناً از بین رفته، بله در زمین ما نیست. پس بنابراین نمیشه ما استدلال کنیم به این روایت، بگیم با تعذر بخشی از این مرکب اون بقیه با حکمشون باقی است. نه، بقیه خودش از بین رفت، یقینا از بین رفت، چون زمینی بود و حالا اگر حکمی داشته باشد حکم استقلالیه. پس بنابراین این روایت شامل مرکب نیست که بگیم اگر بخشی غیر متعذر شد بقیهش حکمش باقی یا یقینا باقی نیست. این اشکال هم وارد نیست، چنین که گفتیم این حدیث را بعضی لایترک معنا کردن، به جای لایسول لایترک گفتن، و لایترک اگر بود به این اشکال واقع نیست. اگر لایسقط باشد این حرف ممکنه وارد باشد که اون چه در ذمه بود وجوب ضمنی بود، او یقینا از بین رفت. اما اگر لایترک باشد این اشکال دیگه وارد نیست، چون ترک ظهورش در مافذمه نیست. بنابراین اشکالایی که در رسائل و کفایه مطرح شده برای اینکه این روایت شامل ما نحنفی نیست، چون از لایترک الزام فهمیده نمیشه، یا از لایسقط فهمیده نمیشه بقای حکم، چون یقینا حکم قبلی از بین رفت، معلوم شد که این اشکال وارد نیست. کفایه جلد دوم صفحه 249 بعد ملاحظه می‌فرمایید، رسائل هم صفحه 240 و صفحه 294 اونجا مطرح شده. 21 میسور، که ما بگیم المیسور لایسوت یا لایتروک، میسور یعنی چیزی که قسمتی از این عمل هست، از این کلی یا از این مرکب. خب اون قسمتی که از این کلی یا مرکب باقی مونه باید شباهتی با خود اون کل یا کلی داشته باشه. فرض کنید که اگر نماز بود، یا نماز ده قسمت ده جز داره، حالا یک جز دو جز اش مثلا متعذره، خب بقیهش میدیم میسور از همین مرکبه. اما از این نماز ده جزی اگر فرض کنید که هفت جز هشت جز اش متعذر شد، نه رکوعی دارد، نه سجودی دارد، نه استقبالش ممکنه، نه طهارتش ممکنه، فرض کن یک تکبیرت الاحرامش ممکنه، یک نیتش ممکنه، دیگه به اینه میگن میسور. بعد از تعذر قسمتی از این عمل باقی مونده به قدری باید باشد که میسور بهش گفته بشه. این میسور که با اطلاق بشه تا روایت شاملش بشه یه سنخیتی با خود اون مرکب داشته باشه. اون سنخیت یا سنخیت واقعی و معنوی است و به تعبیر حقیقی است و یا به نظر عرف و مردم است. سنخیت معنوی در جایی است که این باقی مونده کل یا کلی وافی باشد به قصد، اون قصدی که در مرکب بود قبل از تعذر قسمتی الان در باقی موندهش هست. اگر وافی به اون قرض باشد، اینجا میگیم میسور حقیقی، و یا باید میسور عرفی باشد. میسور عرفی یعنی از نظر صورت و ظاهر باید این باقی مونده شباهتی با اون کل یا اون مرکب داشته باشه، به الا اگر شباهتی نداشته باشه رواز شاملش نیست. و بحث ما چون در استفاده از روایات هست، بخواهیم از این روایات ما چی میفهمیم و مخاطب به خطاب شارع عرف هست، قهرن میگیم مناط در میسور بودن همون نظر عرفه، اون میسور حقیقی ملاک نیست. همینقدر که عرف بگن این میسور همون مرکبه، روایت شاملشه. وقتی که ملاک نظر عرف بود، به نظر عرف در صدق میسور فرقی نیست بین این که یکی از اجزاء مرکب متعذر باشد، مثلا از رکوع ممکن نیست، یا یکی از شرایط فرض کنید که استقبال ممکن نیست، مثل ایام جنگ فرض کنید که تو جبهه و سنگره نمیتونن اصلا مستقبلا نماز بخونه. در هر دو صورت متعذر چه جز باشد و چه شرط باشد، میسور عرفی صدق میکند. اما اگر مراد میسور حقیقی باشد، در تعذر جز ممکنه میسور صدق کنه، چون اجزا دخالت دارن در حصول اون غرض و مصلحت. اما اگر شرط متعذر شد، معلوم نیست که میسور حقیقی صدق کند، چون شرط در تحقق اون مصلحت دخیل نیست، در ترتبش اون وقت حالت داره. خب وقتی که ملاک میسور عرفی بود، پس استدلال به این حدیث درست است، چه اون چه متعذر شده است جز باشد و یا شرط باشد. 22 و اما روایت ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو انشاءالله فردا.